المسلمين.
اللهم صل على محمد وعلى
بحث ما در به اینجا رسیده بود که گفتیم برای اینکه ما بیان قول مختار رو در مسئله معانی حرفیه داشته باشیم، ابتدا لازمه که فرق بین حرف و اسم فهمیده بشه. بعد هم در فرق بین حرف و اسم گفتیم از باب مقدمه اقوال رو رسیدیم. دوستان عزیز، این کاری که آقای مظفر کردن که ما برای بیان قول مختار محتاج به بیان فرقیم و برای بیان فرق محتاج به بیان اقوالیم، یه سوالی توش هست که چرا اینطوره، چرا به این ترتیبه. دیدید هم عبارت همینطور بود که ما باید فرق رو بگیم قبل از فرق، قبل بیان فرق نذکر اقوال از ثلاثه. بیان قول اول گذشت، عبارتش هم خونده شد، این که فرقی بین اسم و حرف نیست. الان فرق بین اسم و حرف از ناحیه موضوع له وجود نداره. خب بعد گفتیم که خب این قول چه گیری داره، یعنی مسئله چیه، روح مسئله چیه. گفتیم روح مسئله به اینجا برمیگرده که از یک طرف فرق بین اسم و حرف بدیهیه، از طرف دیگه اگه ما گفتیم فرق در ناحیه موضوع له نیست، پس کجاست؟ گفتیم اینا گفتن در کیفیت و وضع، چگونگی وضع یا غایت از وضع یا شرط وضع، فرقی نمی کنه. حالا هر کدوم میخواد بگید بگید، پیاده کنیم دوباره. غایت وضع، آقا من به غرض استعمال در محل رفت الان وضع کلمه فعل میکنه برای ابتدا، به غایت استعمال در مثلا طرف موضوع یا محمول قضیه وضع کلمه ابتدا میکنه، یه جا اسمی یه جا حرفی، غایت ها فرق. یا نه انا واضع اون ها، من واضع اشتر تو شرط میکنم با شما، با شمایی که میخواید استعمال کنید بعدن، که ایها المستعملون، ای کسانی که میخواید استعمال کنید، اگر خواستید در جایی که احتیاج به رفع دارید استعمال کنید من بیارید، جایی که احتیاج به معنای استقلالی دارید کلمه ابتدا رو. دوباره فقط یه نکته بگم دوستان، ما دیگه فرق معنای مستقل و غیر مستقل، رفت چیه، مستقل چیه، معنای اسمی چیه، معنای حرفی چیه، فرض میکنیم که قد قدمنا الکلام در علم منطق و در کتاب موجز، چون هم در کتاب موجز ما معانی مستقل و غیر مستقل رو مفصل رسیدگی کردیم، هم در کتاب المنطق اونجایی که میخواستیم حکم رو توضیح بدیم، قضیه رو توضیح بدیم، تصدیق رو توضیح بدیم، تصورهای اطراف و بعد ربط بین موضوع و محمول توضیح بدیم، بازم ربط رو توضیح دادیم دیگه. این فرق مستقل و غیر مستقل رو شما باید بلد باشید از سابق. جا نمارید جایگاه دیگه ای پیدا
میکنه.
حالا بذاری تمام کنم. گفتم شرطی که با شما کردم این بود که ما حالا منش آقای مظفر رو داشته باشیم تو کار بحثمون. اون فکری که آقای مظفر داشته، ذوقی که آقای مظفر داشته تو انعقاده این مباحث، اون رو پی بکنیم و پی بگیریم. محاکمه بین دو تا اگه خواستید بعد شاید یه جلسه هست. آخه
برای
من میخوام جلوگیری کنم نرم الان، بذاری تمام کنم. حالا نگفتم کدوم بهتره، به ظاهر میاد که این قشنگتر رو یکی باشه. چرا؟ دلیلش میگی؟ به خاطر اینکه بحث معانی غیر مستقل یکی از اقسام معانیه. من که نمیتونم اینو معیار تقسیم بندی کل مباحث اقسام وضع قرار بدم. یکی از مصادیقش معانی ارد است که حالا باید بحث کنم ببینم از کدوم یکی از اقسامه که نمیتونه معیار تقسیم باشه. یک مصداق معیار تقسیم کلان عقلی فرض عقلی انحصار عقلی قرار نمیگیره. آقای مظفرم الان اینجا خوب عمل کرده نیورده، اما حالا ببینیم چی میشه. حالا بریم جلوتر. پس خلاصه یه مسئله این شد رفقای عزیز، این قول بودیم قول آخوند و خراسانیه به پایانی. قول دومی در اینجا وجود داره. حالا قول دوم ببینیم. آقای مظفر بعدن از بین این سه تا قول، قول سوم میخوان اختیار کنن و دو قول اول رو رد کنن. من استدعایی دارم از دوستان. آقای صبوری حتما این رو دقت کنید، موجز رو با خودتون به کلاس بیارید اما بذارید ما مشی اصول فقه رو بگیم، اونم بیهوده نیست اومدنش، تا بریم تا آخر بعد ببینید چی ازش در میاد. اینجا مطالب جدیدی دارید، خیلی کثرت مطالب زیاده، فکر نکنید تکراره. قول دوم قولیه که منصوب به بعضی از علمای علم بلاغت و علم ادبیات سابقه تاریخی مثلا. اینها گفتن حروف مثل علامات اعراب است، فکما اینکه علامات اعراب دلالت بر هیچ معنایی نمی کنن، لا مستقل و لا غیر مستقل معنایی ندارن، حروف هم هیچ معنایی ندارن، اصلا حروف معنا ندارن که بعد من دنبال معناش بگردم بگم آقا معناش عین معنای اسماء یا غیر معنای اسماء، که بعد حالا اگر عین معنای اسماء بود بعد بگم اختلاف در سن شرط واضحه، در کیفیت وضع، در قایته. اصلا حروف معنایی ندارن، فرقشون با اسماء تو اینه که اسماء معنا دارن، حروف معنا نداره. این هر در واقع از اساس شبهه رو برطرف کرده. پس اگه معنایی ندارن چی کار میکنن؟ میگه که آقا حروف مثل علامات اعراب. اگه علامات اعراب چی کار میکنن؟ حرف من در صرت و من البصره نشان دهنده مکانیه که آغاز این فعل از اونجا بوده، همونطور که علامت جر روی بصره نشان دهنده اینه که در اینجا یک عامل جری وجود داره. همین بخونیم قول دوم رو. ان الحروف لم تجز لمعان اصلا، حروف برای ما برای هیچ معنی وضع نشده، بل حال الحروف، حال و علامات الاعراب، علامات الاعراب چکار میکنن؟ فی افادت کیفیت خاصت فی لفظ آخر، نشون دهنده یک حالت و خاصیت توی لفظ دومی هستن. فکما ان علامت الرفع فی قولهم حدثنا زراره تدل على ان زراره فاعل الحديث، همونطور که علامت رفعی که رو زراره اومده نشون دهنده اینه که زراره ناقل حدیثه و فاعل حدیثه، گفتن با زراره بوده، فعله صحبت کردن از زراره صادر شده. ها کذالک من فی المثال المتقدم صرت من النجف مثلا تدل على ان النجف مبتدا منها، بس مبتدا نشون میده که نجف است. این بیان اول جانم
را حالا با در این حرف که حروف مورد تدبیرش نیست، از اون هم میشه نتیجه گرفت که شاید خود اون علامت رفع از معانی غیر مستقل باشه.
احسن تا آقای صاحب ضد نحو دیگری تخصیصش کنیم. من می‌خواستم اشکال به اقوال بذارم تا جایی که آقای مظفر می‌خواد اشکالات رو بیان کنه که نظم کتاب حفظ بشه، اما حالا گفتید می‌گیم. این قول دوم دوستان یه ذره موشکافیش کنیم، بازم می‌تونم بشناسیم شود این قول دوم چه فرقی با دو قول دیگه داره. ببین شما یه حرف اینه که بگیم حرف بی‌معنا، اسم با معنا، این میشه همین قول دو. یه قول اینه که بگیم که حرف و اسم، حرف معنادار، اسم معنادار. اگه گفتیم حرف و اسم هر دو معنادارن، تازه این مقسمه برای قول اول و سوم میشه. قول اول به شما میگه حرف و اسم معنادارن، یه قول اینه که بگیم معنا مشترک، یه قول اینه که بگیم معنا مختلف. اگه من گفتم معناهاشون مختلفن، یعنی اختلاف در موضوع له دارن، این میشه قول سوم. اگه گفتم معناهاشون مشترکن، حالا او بدیهیه میاد سراغم که اگه توی طور حرف بزنی و اختلاف بدیهیشون چی میشه، مجبوری بگی که در کیفیت. پس ببینید آقای مظفر در واقع داره اینجا یه حصر، ما در واقع تو اختلاف معانی رو یه حصر عقلی داریم، سنائیشون کنید که شیرفهم بشید، ببینیم چی میخوایم بگیم، سر کیه میخوایم بتراشیم. ما داریم یه تقسیم سرایی میکنیم، یا میگیم حروف معنا ندارن، خب الحمدلله دیگه اختلاف داره، اختلاف بدیهی واضحه، اختلاف بین حروف و اسما بود، ایشون میگه اختلاف بین نایب امر که حروف معنا داره اسما معنا داره، یا اینکه بگیم هر دو معنا دارن، اگه هر دو معنا داشتن یا اختلاف در موضوع له یا در موضوع له. اگه اختلاف در موضوع له بود مثلا منشأ اختلاف واضحه، اگه اختلاف در موضوع له نبود سوال میکنه پس اختلاف بدیهی کجا رفت، میگه در کیفیت الوضع. مفهوم شد؟ خب حالا یه ذره اینم یه نکته مهم تو این بحث که رفقا این روح مطالب رو باید در بیارید خودتون، تو هیچ قوطی عطاری هم پیدا نکنید، نه هیچ شرحی، نه هیچ کتاب اینطور براتون دیگه بیان نمیکنه، اینو خودتون باید در بیارید، یعنی باید بشین فکر کنید سر این مطالب. یه مطلب دیگه هست سر این قول دوم، اگر ما گفتیم حروف حالشون حال علامات اعرابه به دلالت بر معنایی ندارن، رفقا خود این جمله دلالت بر معنایی ندارن رو باز کنیم. اگه گفتیم چیزی دلالت بر معنایی نمی کنه، خب که محمله، دلالت بر معنا نمی کنه، هیچ معنایی نداره، یعنی چیه؟ محمله. شما میگی نه فایده داره، میگیم خب فایدهش چیه؟ آقا جواب میده، میگه فائده الفاظ یعنی وجودات کتبی، الفاظ که میگیم اینجا نه الفاظ یعنی اون چیزایی که حتما علامات هم وجود کتبیه، فائده این سنخ وجودات کتبی حتما در بیان معنای مستقل یا معنای مقصود بالافهام نیست، فائده شون تو بیان معنای این چیزی نیست که اگه چیزی معنا نداشت الزاماً محمل و هیچ بیفایده باشه، فایدهشون گاهی اوقات در تأثیر گذاری بر یه مطلب دیگه است، بر یه چیز دیگه است. مثل علامات اعراب، علامات اعراب چی کار میکنن؟ یه اثری روی الفاظ کناریشون میذارن، یه اثری روی خود این لفظی میذارن که علامت روش سوار شده، نشون میده این لفظ مرتبط با لفظ قبله، فاعل اون لفظ قبله، پس یه اثری روی او گذاشت، تعیین فاعل برای او کرد، یه اثری روی گذاشت نشون داد که این آقا کننده یه کار، درست شد؟ پس علامات اعراب یه فایده ای داشتن، فایدهشون چی بود؟ تأثیر، تأثیر بر چی؟ ها؟ بر لفظ. خب حالا اگر من گفتم که الفاظم مثل حروفن، حالا اینجا سوال پیش میاد، رفقا داریم این قول رو میشکافیم ها، این چیه؟ معناش منظورشون چیه؟ یه سوالی پیش میاد، حروف مثل علامات اعرابن در چی؟ در تأثیر گذاری. حالا سوال، تأثیر گذاری بر چی؟ علامات اعراب تأثیر بر؟ لفظ گذاشتن. حروف تأثیر بر الفاظ میذارن یا تأثیر بر معانی که این الفاظ دارشون دلالت میکنن؟ دقت کردید؟ اون کسی که یه حرف زده داره روی فکر میکنه الان. حروف اثر میذارن مثل علامات اعراب. حالا اثر بر کی میذارن؟ بازم مثل علامات اعراب اثر بر الفاظ میذارن یا نه اثر بر معانی مدلول اون الفاظ میذارن؟ آقای مظفر چی گفت؟ چی گفت؟ عبارت نگاه کن. گفت تأثیر بر الفاظ میذاره، تأثیر بر معانی میذاره. تأثیر در معنا میذاره؟
فاعل
تأثیر. فاعل لفظیه. فاعل برای لفظه گفت، برای اون علامت، اون مثال علامت نه مثال هر. پس معلوم شد سوال چیه دیگه؟ رفقا سوال معلوم شد؟ کسی از سوال متوجه نشده باشه؟ دوباره ما داریم میگیم حروف معنا ندارن، علامات اعراب معنا ندارن، اما دلالت میکنن برای یه اثری. میگیم اثره چیه؟ میگید اثری که بر الفاظ خودش، بر خود این لفظ و بر الفاظ کناریش میذاره. حالا میگه حروف مثل علامات اعرابه، وجه شبهو در بیار برام. مثل علامات اعراب است در چی؟ در صرف تأثیرگذاری یا در این که تأثیر بر الفاظ میگذارد؟ پس تأثیر بر معانی میذاره. ها؟ اگر تأثیر بر معنا میذاره، معنا که از سنخ لفظ نیست، او آدم عاقل میگه که حرف معنا داره، معناش اثر بر معانی میذاره. اگه گفتی خود لفظ داره اثر میذاره، لفظ بر لفظ اثر میذاره. اگه گفتی حرف اثر میذاره اما بر معانی اثر میذاره، این معناش اینه که بریم قائل بگیم قول سوم بشیم. حرف معنای غیر مستقل داره که اثر بر معانی دیگه میذاره. منظور علی آقا، شما اگر گفتید که چقدر حرف نسبت خاطره، حالا من میتونم اینا رو ترجمه کنم بخونم برم، هر قرار اثر بذاره سر کی میخواد اثر بذاره؟ گفتید حروف مثل ما، مثل علامات اعرابه. وجه شبهشو در بیار آقا. مثل علامات اعراب در چی؟ در این که اثر گذارند یا در این که اثر بر الفاظ میگذارند؟ اگه گفتید در این که اثر گذارند فقط شبیه علامات اعرابه، خب میگی فرقش چیه؟ میگی فرقش اینه که علامات اعراب اثر بر الفاظ میذارند، حروف اثر بر معانی میذاره. اگه گفتی نه مثل علامات اعراب اثر بر خود الفاظ میذاره، میگیم بیست. قول اول که بگی حروف اثر میذارن اما اثر بر معانی میذارن، یعنی اینکه حروف معنا مستقل دارن. چرا؟ چون بر معنا غیر از معنا اثر نمیذاره. لفظ بر معنا نمیتونه مستقیم اثر بذاره، معنا نداره اثر بذاره. این عبارت اخرای قول سومه. یعنی شما یه معنایی داری، معناش غیر مستقله، نمیتونی نشونش بدی، مجبوری از ناحیه یه اثری که بر معانی دیگه میذاره نشونش بدی. این معناش اینه. خواهی کسی ایتور حرف زد، معناش اینه که حروف معنا دارن، معنای غیر مستقل دارن. خوشد قول سوم. جانمای حیات باشه، همیشه قول سوم. حالا بگم ادامه بدم تا معلوم بشه. با این حرفی که زدم، با این حرفی که زدم، یه پله از اشکالهای صبوری رفتم جلوتر. البته ممنوع های صبوری هستیم، اشکال دقیقی گفت، اما الان من یه پله رفتم جلوترش. یعنی اگر قبول کنم که علامات اعراب هیچ معنایی ندارن، بازم حروف
اگر گفتم اثر بر معانی میذارن یعنی معنای غیر مستقل داره. مگر اینکه بگم حروف مثل علامات اعراب اثر بر الفاظ میذارن. خب حالا برم پله بعدی. اگه گفتم حروف مثل الفاظ اثر بر مثل علامات اعراب اثر بر ها الفاظ میذارن، خب اشکال نداره. اگر یه حرف زدم حالا یه پله بعد میام باش جلو، میگم که خب خود اثرگذاری، تأثیر کردن، تأثیر کردن معنای اسمی و معنای حرفیه. تأثیر کردن حاصل مصدرش نکنه معنای حرفیه. تأثیر، اثر پذیری معنای اسمیه، اما تأثیر کردن یاد به خیر فارسی، تو فارسی میگفتی علامت مصدر چیه؟ دن و تن آخرش تأثیر کردن خودش معنای حرفیه، یعنی معنای غیر مستقله. اگر کسی هم اشکال بعدی بگم، فرض کنیم شما بگید حروف مثل علامات اعراب در چی؟ در این که اثر بر الفاظ میگذارن. چیزی که اثر میذاره معنای ربطی داره، چون اثر کردن خودش یک وجوده معنای حرفه. لذا تو این فضا بین کل این متفکرین که قول دوم دیگه منسوخ شد، مون دو تا قول. یه قول این که بگیم حروف معنای مستقل دارن، یه قول این که بگیم حروف معنای غیر مستقل دارن. طبق این حرفی که من زدم حتی علامات اعراب هم معنای غیر مستقل دارن، اما وجود لفظی و کتبی بی معنا ما نداریم. نمیشه وجود لفظی باشه یا وجود کتبی باشه اما هیچ معنایی نداشته باشه. این حتی تا اینجا آمدید، حالا بگم ای جای دیگه بیان. آن زفر چی گفت؟ گفت وجود لفظی وجود کتبی چه موقع به وجود میاد؟ انسان محتاج به تحت متفهمه، بعد میخواد انتقال معانی کنه، بعد که نتونست انتقال معانی بدلن من احضارها به نفسها بدلن چیکار میکنه؟ احضارها بل الفاظ، الفاظ اینه وجود کسبی. خود فاعلیت یه معناه، با چی میدیش؟ با زمه داری میدیش، با رفت داری میدیش. جان علامت کیه؟ علامت یعنی چی؟ معناش کن. نشانه یه معناه، یعنی دال برای یه معناییه، یعنی معنا داره. سلام علیکم. حالا همینجا آقای عزیزی بذار رد قول اولم بگی. رد قول اول فرض کنیم من الا ابتدا و انتها اینا همشون معناشون مستقله. قول اول چی میگفت؟ میگفت من و ابتدا های آموزگار معناشون مستقله، اختلاف در چیه؟ در کیفیت وضعه. میگیم آقا این قول شما نفی معنای غیر مستقل بالمره نکرده، چون همین یه مثال برای معانی غیر مستقل مونده، اونم چیه؟ علاماته. بذار شما حس رو درست نمی کنی آخرش. اگه شما گفتیم علامات اعراب خودشون معنای غیر مستقل دارن چه اتفاقی می افته؟ طبق قول سوم، قول سوم که من معنای غیر مستقل داره، معانی غیر مستقل دو مصداق دارن، یکی حروف یکی علامات اعراب. طبق قول اول که ما بگیم که من هم مثل ابتداه، اون موقع معنای غیر مستقل چند مصداق داره؟ ای درفشان یه مصداق داره، چیه؟ علامات اعرابه. حروف رفت مثل اسما شد، علامات اعراب میمونه. پس آخره شما با قول اول نتونستی نفی معنای غیر مستقل کنی. اینم تا اینجا واضح بشه براتون. حالا یه تیکه اجازه بده ببرم برم تا بالا بعد باشه. حالا نکته بعدی دارم میرم بالا بذارید برم سابقه قله برسم بعد میگید هیچ کدوم اون نیمدیم باید حالا بعد از هم اگه بیایید بالا بعد بعد بیفتید میخورید زمرا اگه تر نیاده همه اول بالا دیگه خودم میخوردنی هم ندارد حالا که این مطلب تمام شد حالا قدم بعدی اون کسی که قول اولو گفت یعنی آخوند خراسانی او آقا بنده خدا گفت که من اصلا معنای مستقل ندارم رفقا دو جور استدلاله یه بار من میام میگم من معناش مستقله پس معنای غیر مستقل ندارم بعد شما همینطور اشکال بهش میکنید میگه خب علامات اعراب که معنای غیر مستقل دارن پس هنوز معنای غیر مستقلی هست اما اگر یه چیزی عیدی طرف اومد گفت من از یه جای دیگه اثبات میکنم من میام بهت میگم مثلا معانی غیر مستقل وجود نداره درش از بالا میبندم اگه بالا بستمش بهت گفتم این چاه خشکه تو دیگه مجبور بگی هر چی آب دارم مال معانی مستقل است پس حروفم اگه معنا دارن معناشون مستقل آخون اینطوری هست من هنایی از که آی مزفر حرف آخونه نتونست تحمیل ما بده من میخوام به شما رو به اینجا برسونم خب سواله حالا ببین چیکار میخوام بکنیم ببین الان ما چیکار کردیم هر کی بتونه یه تقریر دقیق فردا همین بیانی که عرض کردم بهم بده ارزش داره فردا درسی ما که از زن رو بگه های دار کنم قلبون در مقام صفات رو خب ببینیم ببینیم آقا حواستون رو بدیم ما چی گفتیم اینجا؟ گفتیم که آقا گفتید حروف کل علامات حروف مثل علامات ما سوال میکنیم در چه خصوصیتی؟ در چه خصوصیتی شدیم؟ در شباب هم بدیم یه قول اینه که بگیم که در افاده تأثیر گذاری در این شبیه یه حرف اینه که بگیم نه در اینکه تأثیر بر الفاظ می گذارن شبیه اگه اولی رو گفتیم یعنی در اینکه صرفا تأثیر گذارن شبیه به علامت ها سوال ازت میکنی در چی اثر میذارن؟ تأثیر در الفاظ میذارن خب چه قول دوم در چی اثر میذارن؟ در معانی اثر میگذارن اگه اینطوری گفتی یعنی ما دو تا معنای مستقل داریم حروف میان تأثیر رو معانی مستقل میذارن اگه کسی اینطوری حرف بزنه معناش اینه که حروف معنای غیر مستقل دارن چرا؟ چون لفظ بر معنا دلالت نمیتونه اثر بذاره لفظ تو محدوده معنا داخل نمیشه تا بخواد اثر بذاره معنا اینجاست لفظه اونجاست لفظه باید دلالت بر یه معنایی بکنه که اون معنای تو شهر معانی بتونه اثر به معانی بذاره این لفظه پاش اونجا باز نمیشه ایش بر لفظ این داره معنا او بره پس اگه اینطوری قصد دادی معناش قوله سوم لذا باید بگی حروف تأثیر بر الفاظ میذارن مثل علامات خب این حالا سوال روی قول دوم بیه یه حرف همین نتیجه که بشه قول مستقل در مقابل قول سوم حالا که قول مستقل در مقابل قول سوم چون یه اشکال دیگه داری خود تأثیر گذاری معنای ربطی به معنای تأثیر چیزی که یفید و تأثیرن یعنی یفید و معنا غیر مستقل یعنی تأثیر گذاری معنا غیر مستقل نکنش یه فعله حدث حدث ها معانی غیر مستقل حدث خب تکه ما این طوری حرف بزنیم چون فعله فعله تا بولید فعله رفت رفت به فاعلش داره و رفت به مفعولش فعله چه معنای رفت اگه ما میتونیم لذا حیات رو ما کجا داخل میکنیم؟
من رو میگیره، هم حروف رو میگیره. بعد گفتیم حالا که این فلسفه گذشته یه سوال دیگه پیش میاد. سوال بعدی رو بریم. سوال بعدی اینه،
اون کسی که قائل به قول اول شد چی گفت؟
او گفت که حروف معنای مستقل دارن. همین اگه کسی که حروف معنای مستقل دارن، آقا من میگم من معناش اگه ابتدار به تواتر به هر چی اگه باید دوله حرف دادن این حرف نفی معنای غیر مستقل نمی کنه. چرا؟ چون اون موقع معنای غیر مستقلی که دو فرد داشت، یکی من و حروف بود، یکی علامات اعراب بود، منش رفت اما علامات اعرابش موند که ظاهر عبارت داری بود دستن. حالا بعد باید نیست برای اونا یکی داری اینجا گفتم اون اخواتی که داریم میگیم به ایراحتی تکلیفشون معلوم نمیشه، با اخوات باید از هم دیگه جدا کنیم. حالا بعد اگر اونا میشه چه خاطر بسر اون میریزیم اونجا.
گفتیم اما حالا سوال آقای مظفرم ظاهر عبارتش این بود که من و ابتدا دو تا درست برگه معنا میکنه. اما یه خود صاحب خود صاحب آخر صاحب کفایه نیست. صاحب کفایه نیمد گفت من مثل ابتدا. صاحب کفایه دلیلی گفت این نتیجهش بود. صاحب کفایه اومد گفت آقا بسم الله الرحمن الرحیم، من اصلا معنای مستقل ندارم. هر کی گفته اشتباه کرده، اصلا معنای مستقل ندارم، نمیشه داشته باشم، به سه دلیل نمیشه. حالا دلایلش چی هست به من مربوط نیست، من فقط میخوام به شما یادم کفایه نتون دیده. چون آقای مظفری تو که میگه جهل مرکب براتون پیدا نشه، کفایه کفایه از منظر آقای مظفر بلدید فعلا. او آقا گفته اصلا من هیچ معنای غیر مستقلی ندارم، معنا مساویست با استقلال. خب اگه کسی اینطوری حرف زد چی میشه؟ اون میگه چون معنای غیر مستقل هیچ وقت نداشتم و من نخواهم داشت، هر دالی هر لفظی لابد و ان یدل علی معنا مستقل. او اینطوری حرف میزنه. بعد حالا بابش میگه علامات اعراب چیکار میخواد بکنه آقای آخوند؟ او باید ببینه چیکار میخواد بکنه. اما به ایراحتی نیست که ما همینطوری حرف و قول آخوند قول اول بیاریم بعد انشاءالله بریم جلوتر قبل از زیادت نتیجه بطلان القولین الاول اولش هم بگیم توی پاراگراف قول اول آخوند خراسانی رد کرد، یک قول سخیفی بود و واقصد حد رسد ورده. شما یا متذکر قول نشو رو کتاب مال پای پنجه، یا اگه میخوای متذکر قول بشی دیگه تا انفیا قلبش فاز داری نمیشه ایطوری سوار شطور و دلا دلا ما ندیدیم. یا نباید بگی، یا گفتی دیگه باید تا انفیا قلبون بریم، باید بسم الله رو گفتی تا تمد میبریمت، نمیایی هم میبریمت. حالا بریم سراغ قول سوم. اجازه بدید قول سوم بگم. بریم سراغ قول سوم. قول سوم خودی اهمی توضیحاتی که من درس کردم معناش کردیم. قول سوم رو آقای مظفر توضیح میده، توضیح و ذالکه بلدیدشن. میگه که آقا موجودات خارجیه، موجودات خارجیه در عالم خلقت دو جوره. موجود تو عالم خلقت واقعیت خارج مرکب از متشکل از دو سری موجوداته. یه سری موجودات موجودات غیر مستقله، یه سری موجودات موجودات مستقله. رفقا این توضیح آقای مظفر سابقه تاریخش رو بهتون بگم از استادش آقای اصفهانی داره. این توضیح به این قشنگی مال آقای اصفهانی. چرا این حرف هم میزنید دوستان عزیز؟ موجود مستقل که واضحه مستقل، موجود غیر مستقل یه بار منظور اونه که ما تو ذهن موجود غیر مستقل و ربط داریم، یه بار منظور اونه که موجود غیر مستقل و ربط تو کجا داریم؟ تو خارج داریم. اگه ما گفتیم موجود غیر مستقل تو خارج داریم دلیل میخواد. ما تو ذهن بلدیم ربط پیدا کنیم بین موضوع محمول چی هست؟ ربط. تو خارج چی؟ آقای مظفر توضیح میده. فقط این توضیح بسیار دقیقیه ها. بعد انشاءالله تو فلسفه که وارد بشید میبینید یه بحثی ما تو فلسفه داریم، یه دلیلی اونجا وجود داره، مبدع این دلیل محقق اصفهانیه. چون آقای اصفهانی فیلسوف بوده استاد مظفر. اون دلیل انعکاسش همین حرفی که اینجا داریم میزنیم براتون.
مثلا ما وقتی فلسفه میخوندیم گفتیم اینا مثل که یه توضیح همومایشو تو اصول فقه داشتیم. آیه کوهن توضیح میدن، میگن که آقا ما تو عالم خارج اشیاء خارجیم دارای رنگ هست مثلا. درسته؟ شما شیء خارجی دارید که رنگ نداشته باشه؟ الان تو عالم ماده اشیاء خارجی رنگ دارن، یه خصوصیات و اعراضی دارن، دارید یا ندارید؟ انسان به عبارت دیگه، من انسان بدون عوارض مشخصه و خصوصیات فردیه تو خارج ندارم، همیشه انسان من محفوف به یه سری خصوصیات فردیه، رنگ داره، قد داره، وزن داره، یه حالاتی داره، شعر میگه، ضاحکه، ماشیه، عوارضی داره دیگه. حالا انسان خودش یه موجوده، به یک واقعیت، یک مقوله، یک ماهیت مستقله. رنگش سفیدی، اینم یه واقعیته. در عالم خارج این دو واقعیت با هم دیگه متحد شدن. تو ذهن من هم رنگه هستش، هم قده هستش، هم اون ماهیت هستش، انسانیت هستش. اینا با اون انسانیت جوش خوردنه. خب کی جوششون داده؟ یا آقا میگه که یه وجود ربطی تو خارج هست. این وجود ربطی بین این دوتا واقعیت مستقل من سفیدی واقعیت انسان هست. دوستان سفیدی مستقله، تو خارج غیر مستقله. غیر مستقله یعنی چی؟ یعنی در ضمن زیده. پس در ضمن زید هم سفیدی دارم، هم انسانه رو دارم. کی اینا رو به هم جوش داده؟ میگیم همون وجود ربطی. پس ما یه حقیقتی داریم در عالم خارج نام موجود غیر مستقل یا رفت، که این رفته باعث شده سفیدی متکیه به انسان بشه. حالا آقا میفهمان تا الان که من در عالم واقعیت یک سری معانی غیر مستقل دارم، رفاقا حالا استفیدهایی رو کنم زفرش موجودات اندره بود میگو که اول وجود خارجی داشتم، بعد عکسش اومد تو ذهن شد وجود ربطی، بعد من از اینجا بخوام الفاظ براش جعل کنم که تفهیم کنم، یادتونه اینا رو هم متفرق کرد، همون دوباره تکرار میکنه. میگه پس من در عالم خارج ربط خارجی میکنم. خب این ربط میاد منعکس میشه تو ذهن من، چه وجود دارم تو ذهن من که اومد من میخوام از این حکایت کنم، پس من باید برای وجودات ربطی الفاظ جعل کنم. فکما این که در آفت در عالم واقع موجود مستقل دارم، غیر مستقل دارم، هر دو عکسشون میاد تو ذهن من، من میخوام اینا رو تفهیم کنم، باید برای هر دو سری معنا لفظ داشته باشم. این لب من لب رو آشکار میکنه، ملاک این که من لفظی دارم که یدل علی معنی غیر مستقل اینه، چون معنای غیر مستقل دارم، معنای غیر مستقل من باید در مقام تفهیم تفهیم بشه، تفهیمش هم با الفاظ، پس الفاظ دال بر معانی غیر مستقل دارم. آقا حالا باید توضیح بنده آشکار شد که اون جناب استاد اعظم آقای آخوند خراسانی با صاحب این قول از اساس فاصله داره. او آقا میگه من هیچ معنای غیر مستقلی ندارم، یه آقا میگه چون دارم. آقای مظفر استدلال اصفهانی رو گفته، استدلال که من معنای غیر مستقل دارم، چون معنای غیر مستقل دارم میاد، بعد لفظ میخوام که دلالت دارو کنه، اینو گفته، اما در نیومده براش که آقای اصفهانی که یه حرفو زده میخواد چی رو باش هدف بگیره. حالا شما باید بگید چی رو میخواد باش هدف بگیره؟ قول استادش آخوند خراسانی. این نه او آقا روح مطلبش برگشت به اینکه من هیچ معنای غیر مستقل رو حمل بریزی تو دریا، ای اومد استاد گفت نه خیر آقا من استدلال عقلی برات میارم، معنا غیر مستقل داره. حالا بخونیم جان، گفتم سه تا استدلال کرده که بازم این بحث فلسفی اصالت باید به صورت اصل موضوع وارد علم اصول بشه. بخونیم ان الحروف موضوعه لمعان مباینه فی حقیقتها و سنخه ها للمعان الاسمیه. حروف وضع شده اند برای معانی که مباینند در حقیقت و سنخشون و معانی اسمیه.
فان المعاني الاسميه في حد ذاتها معان مستقله في انفسها، معاني اسمی معانی مستقله هست، و معانی الحروف لا استقلال لها، هیچ استقلالی نداره، بل هی متقومتون به غیرها، قائمه به غیره. آقا قائمه به غیر دو مصداق داره ایها الناس، دیگه اشاعره حرف نزنید تو رو خدا. یه بار میگید سفیدی قائمه به غیره، یه بار میگید معنای حرفی قائمه به غیره. در واقع سفیدی قائمه به غیر نیست، سفیدی خودش یه معنای مستقله. اگر قائمه به انسانم هست یا قائمه به جدار هست، به خاطر کیه؟ اون ربطی که این وسط وجود داره. پس قیامه به غیر برای سفیدی محموله به زمیمه است، نه محموله به زمیمه. سفیدی به ما هو سفیدی، سفیدیه مستقله، تصورم میشه، الزامی هم تو ذات و ذاتیاتش ننوشته قائمه به غیری، رفت تو خارج قائم شد. ولی الان تو ذهن من سفیدی معنای مستقله، کاری به زید و عمرو بکر و دیوار و در و این چیزا داره؟ نه. اما معنای حرفی ذاتش قائمه به غیره، ذاتی برای قیامه به غیر خودش نداره، لذا هر کی وصف بشه به این میبردش با خودش. سفیدی وصف شد بهش، بردش دستش کرد به دیوار. رفت ما چیه؟ میخوام دست بذاریم روش؟ نمیتونیم دست بذاریم. رفت غیر مستقل. حالا بخونه عبارت اینجا شم میگم الان وصفه ما حالا حاضر دیگه. اینو من فرض کردم اونجا گفتیم تو موجز، چون حقیقت گفتم حقیقت معنای حرفی من دیگه الان توضیح ندادم، اونجا حقیقت معنای حرفی یه ذره توضیح دادم. یادتونه یه دو جلسه اول معنای حرفی توضیح دادیم، معنای حرفی چه جوری بود؟ یه استدلالی کردیم نمیشه بهش اشاره کرد. چرا؟ چون اگه اشارهش کردیم مستقل میشه، وقتی مستقل شد دوباره ای میخواد ربطی به چی دیگه داشته باشه؟ یحتاج و الی ربطه، یتسلسل. یادتونه میگفتیم آقا وقتی من میگم یه زید دارم یه قیام دارم یه ربط بین این دوتا، اگر دست رو ربط گذاشتم ربط رو مستقل کردم مستقل میشه، دوباره خود این ربط محتاج به دوتا ربط دیگه، دوباره رو هر کدوم از ربط دست بذارید مستقلش میکنی؟ هیچ. یه تسلسل میریم تا آخر دنیا بخونیم. و صحیح هذا القول الصالح و یحتاج الی توضیح و بیان. آقای مزفر قربون شکل ما نوکرت هم هستیم، اول درس هم سوال داریم از دفاع میکنیم، اما این توضیح و بیان معنای حرفی نیست، این دلیل آقای اصفهانی در رد قول آخوند و خراسانیه. توضیح و بیان یه چیزی درست شد داره توضیحش میدیم، او آقا مردونه استاد گفت اصلا من معنای غیر مستقل ندارم به سه دلیل، استاد ایشون استاد گفت آقا من سه تا دلیلتو رد میکنم بعد یه برهان میارم که باید باشه، هم ستاشو رد میکنم نقضی، هم حلی بهت استدلال میدم که باید باشه، بعد یه حرفا استدلال او بنده خداه. آقای مزفر وقتی قول آخوند خراسانیه گفت نه اصلا مدعای آخوندو درست نگفت، مدعا چیه؟ این که ندارم. آقای مزفر گفت من دلالت نمیکنم، نه مدعای آخوندو درست گفت، نه ستا استدلال آخوند اومد، نه الان وقتی استدلالهای اصفهانی میاد بحث میشه و هست. فقا ببین اگه اول صراط مطلب درست در نیاد تا سریا میره و دیوار کچه، نزو اون انعقاد اصلی بحث باید درست تفهیم بشه. حالا بمونه برای کفایه دیگه. ان المعان الموجوده فی الخارج علی نحوین. رفقا ان المعان الموجوده فی الخارج، نه فی الذهن، خارج یعنی اونجا که بعد ذهن میشه حاکی از او، بعد الفاظ میشن حاکی از معانی ذهنیه. وجودات اربعه هم بلدی، ما یکون موجودا فی نفسه که زید الذی هو من جنس الجوهر، چقدر قشنگ. و قیام زید مثلا الذی هو من جنس عرفه، هم جداشون میکنه قیام زید، بعد میگه اینا با هم مرتبطن. کی ربطش داده؟ ربط، وجود ربطی. کجا ربطش داده؟ هر جا با هم ارتباط دارن، تو ذهن انسان با قیام ارتباط داره، وجود ربطی میخواد، تو خارج انسان با قیام ارتباط داره، تو هر موتری تو هر جایی ارتباط اتحاد یحتاج و الی وجود ربطی. مثلا این قاعده رو ملا صدرا گفت، گفت ان الاتحاد یقتضی وجودا رابطا بین الطرفین. اتحاد دوئیتی تو موجز چی میگفتین؟ آی صبوری بگو آقا، موجز خوندی بگو. وقتی خواستی این حرفو بزنیم میگفتیم توحید کثیر محتاج به ربطه، وحدت بخشی بین دو تا شی محتاج به ربطه. حرفو ملا صدرا چه فلسفه. ذاتیات که دویت نداره. اگه دویت داشته باشن باید باشه، اگه داشته باشن باید باشه. کی میگه دویت دارن یا ندارن؟ فیلسوف بازم رفتی به من ندارن. من قانون رو بلدم، هر جا دویتی دارن میخوان با هم متحد بشن رفت میاد وسط کار. و قیامه مثلا الذي هو من جنس الارض فان كلا منهما موجود في نفسه، اینا موجودات في نفسن. والفرق ان الجوهر موجود في نفسه لنفسه، جوهر یه موجود في نفسه است مستقله، لنفسه هم از خودش سر پا خودش ایستاده. عرض موجود في نفسه، بازم یه موجود مستقله اما لغیره، قائمه به غیر شده. گفتم سفیدی هم قائمه به غیره، اما قائمه به غیر واقعی او فی غیره هست. اینا همه فی نفسن، همشون مستقلن، همشون معنای مستقلن. از ثانی ما یکون موجودن لا فی نفسه، موجودی که اصلا مستقل نیست که نسبت القیام الازه. فردا اصطلاحات فلسفیش هم یادتون میدین، فی نفسه و لنفسه و به نفسه، فی نفسه و لنفسه و به غیره، فی نفسه و به نفسه میگیم. اینا یکی یکی الفاظش رو توضیح میدیم براتون، اما الان روحش رو یاد گرفتیم ما. و دلیل علی کون هذا المعنى لا في نفسه، چرا این معنا هیچ استقلالی نداره؟ ان لو کان للنسب و روابط وجودات استقلالیه، اگر برای معانی برای این نسب و روابط یک وجود استقلالی وجود داشت، للزم وجود الرابط بین این وجودات رابط و بین موضوعات ها. اگر می‌خواستیم ما خود اینو مستقل کنیم، باید دفعه یه وجود رابطی داشتیم که اینو به دو طرفش پیوند میداد. فلابد له من رابط ایضا فنن قل الکلام الى ذلك الرابط و المفروض اند اون رابط دوم هم موجود و مستقل، فلابد له من رابط ایضا و هاکذا نن قل الکلام الى هذا الرابط، همینطور میره جلو. یلزم التسلسل و التسلسل باسه فحواش کنیم حق غلطه. پس وجود باید غیر مستقل باشه، ربط باشه، فانی فانی باشه، هیچ استقلالی از خودش نداشته باشه. فیلسوف میگه عالم خلقت نسبت به خداوند متعال اینطوریه. فیلسوف میگه من با برهان اثبات میکنم که عالم خلقت نسبت به خدا یه چنین حالتی داره، مستقل نیست. اگه مستقل نشود یک، و اگر انسانی مستقل نبودن خودش رو درک کرد دو، اون موقع میتونه مثل علی ابن ابی طالب بگه ما رأیت شیئا الا وقد رأیت الله قبله و بعده و معه و بعده. دیگه با خدا زندگی میکنه، قفلت هم دیگه براش معنا نداره. قفلت معنا نداره نه اینکه همش داره دنبال دیگران میگرده بگرد خدا رو تو عالم پیدا کنه، قفلت نداره چون همش تو خودش گشته فهمیده خودش هیچی نیست. ما برای برهانهای خداشناسی دنبال میگردیم تو عالم خدا رو پیدا کنیم، این دید غلطه. باید بریم تو خودمون، تو خودمون بگردیم ببینیم چه خبره. میشه من عرف نفسه، اینم یه معنای دیگه از من عرف نفسه. اگه گشت و دید اینطوری خودش، بعد اون موقع خدا رو کنار خودش همیشه احساس میکنه، متکی میشه، بعد میشه مثل حضرت امام دیگه، کار خدایی میکنه، نفسش میریزه به هم کل عالم خلقت. یه پیر مرد گوشه بیمارستان، تمام دنیا سر دعوا سر این که این پیر مرده بره نره چی بشه، انقلاب بریزه به هم. آخرش هم گفت هیچ خبری نمیشه، آخرش هم با قلبی مطمئن ها هیچ مشکلی ایجاد نمیشه. عالم رو باید اینطوری دید. ملا صدر از همینجا میره سراغ عالم خلقت، حالا اونم کار فلسفه است. فیعلم من ذلک ان وجود الروابط و النسب فی حد ذاته متعلق بالغیر، روابط و نسب ذاتی ندارند متعلق به غیرند. چقدر قشنگ میگه، نه اینکه ذات دارن اما ذاتشون متعلق به غیره. مقولای جوادی اگه گفتی ذات داره بعد گفتی ذاتش متعلق به غیره، خب میشه سفیدی. سفیدی ذات داره اما متعلق به چه داره؟ که غلطه. اینا ذات ندارند، لذا معنا میکنه ولا حقیقت له الا تعلق به طرفه. مثلا ذاتی سوای این فقر و احتیاج و فنایش در دو طرف نداره. اینجا دیگه فلسفی های مزفر قلم میزنه. ثم ان الانسان فی مقام افادت مقاصده کما یحتاج الی التعبیر. حالا میاد سراغ چی؟ اول وجود رفتیشو اثبات کرد تو خارج، بعدش هم خواهی عکسش میاد تو ذهن. حالا آی مزفر میپره سراغ قسمت تفهیم، وجود لفظی و کتبی ایدفه وجودات اربعه ها دقیقا با همون سر میاد. حالا ثم ان الانسان فی مقام افاده مقاصده که ما یحتاج الى تعبیر عن المعان المستقله، انسان در مقام افاده مرامش همونطور که با معانی مستقله کار میکنه، کذالک یحتاج احتیاج دارد این انسان الى تعبیر عن المعانی غیر المستقله فی ذاتها. آقا چرا غیر فی ذاتها میذاره؟ بخاطر اینکه سفیدی بره بیرون. سفیدی غیر مستقل هست اما ذات داره، اینا اصلا ذاتی هم نداره. فحکمت الوضعه، حالا میره سراغ قایت وضع. حکمت وضع چی بود؟ تفهیم و تفهم. فحکمت الوضعه تقتضی اقتضا میکنن که انتوزع به ازاء کل من القسمین الفاظ خاصه. پس باید هم برای معانی مستقل هم غیر مستقل الفاظ مشخصی داشته باشیم. رفقای مظفر قول آخونده از اینجا شروع کرد، گفت آخوند گفته لفظ من دلالت بر معنای غیر مستقل نمی کنه. این غلطه. آخوند گفته معنای غیر مستقل، یعنی او داره یه بحث هستی شناسی میکنه، میگه معنای غیر مستقل لیسه به موجوده. من محقق اصفهانی فیلسوف میام میگم معنای غیر مستقل موجودون، اول اونو بریم بعد بیایم سر تفهیم و تفهم. آقای مظفر استدلال آقای اصفهانی رو واقعا شاگردی کرده، قشنگ میگه تش. اما محل اتصال این استدلال به گذشته مفقوده. و الموضوع به ازاء المعان المستقله هی الاسما، و الموضوع به ازاء المعان غیر المستقله هی الحروف و ما یلحق بها، عدات و اعراب ها و موصول و اسماء اشاره و همه رو میگیره اینجا. و هاذ المعانی غیر المستقله لما کانت علی اقسام شتا، حالا معانی غیر مستقله چون اقسام دارن، رفقا سوال میکنید اقسام دارن یعنی چی؟ معانی غیر مستقل غیر مستقل دیگه، مشخص که نیست بگیم ای یکی ای دوتا ای ستا، غیر مستقل غیر مستقله. چی جواب میدید؟ میگید غیر مستقل ها به حسب آثاری که دارن ما میفهمیم انواع دارن، خودشون رو نمیتونیم دست بذاریم بگیم ای یکی ای دوتا ای ستا، اما از جهت آثارش تعدد دارن، تعدد ما میفهمیم توشون. میگه لما کانت علی اقسام شتا فقط وضع به ازاء کل قسم لفظ یدل علی، به ازاء هر قسم یک لفظی آورده شده دلالت کنه بر اون معنا، او هیئت لفظی تدل علی. بعد مثال میزنه آقا نزحت البئر فی دارنا بالدلو، در بیاریم معانی غیر مستقلش رو در بیاریم. میگه یه نزحتو داریم اینجا فعله، انتصاب فعل به فاعل داریم، مفعول داریم، اینا انتصاب میخواد، اینجا دو تا نسبت داریم، فی داریم ها، دارنا مضاف مضاف الیه، بایی هم داریم، اینا همش معانی غیر مستقله. ففیه عده نسب مختلفه و معان غیر مستقله، یک احداها نسبت النزح الی فاعله. خب اول این وجود رفتیشو داشته باش، حالا دالش کیه؟ لفظش و دال علیها هیئت الفعل للمعلوم، چون اذا بنی الفعل علی المجهول لم يسمى فاعله، درسته؟ و ثانیتها نسبت الفعل الى ما وقع علی، فعل برو وارد شد زدیم تو سرش، کی بود؟ ای مفعوله بود. کیه؟ مفعولش هم بئر و هو البئر، لفظی که دلالت بر این نسبت میکنه و دال علی النسبه هیئت النسب فی الکلمه، هیئت النسب یعنی چی؟ یعنی علامات، علامات تدل علی معنن غیر مستقل. و ثالثتها نسبته الى المکان و دال علیها کلمه فی، فی ظرفیه ظرف مکان. و رابعتها نسبت بعدی نسبته، نسبت این نزح الى الالته، آلت یعنی وسیله، و دال علیها لفظ البا فی کلمه بدل، وسیله نزح هم دلبه. و من هنا یعلم، از اینجا دانسته شد که ان الدال علی المعانی غیر المستقله، دال بر معانی غیر مستقله، قول دوم هم ترتیبش میدیم دیگه کامل، دال بر معانی غیر مستقله ربما یکون لفظا مستقلا که لفظت من الافی، لفظش مستقله از سنخ حروفه، و ربما یکون هیئتا فی لفظ که هیئات المشتقات و الافعال و هیئات الاعراب. پس آقا وضع شخصی و نوعی هم آقای مظفر بمون یاد داد تا بیاد توضیحش بعدم بده، این شد از شخصی و نوعیه. پس تکلیف ما چی میشه؟ خلاصه کنیم، ما وجودات کتبیه داریم، مقسمو بگید، وجودات کتبیه تدل اما على المعانی غیر المستقله و اما على المعانی المستقله. معانی مستقلش اسماء، معانی غیر مستقلش اما به دال ما خودش مستقله، معنا غیر مستقله میشه حروف، بعضی وقتا خود دالم غیر مستقله میشه حیات. حیات وضعشون نوعیه، بقیه همه وضعشون شخصیه. وضع شخصی نوعیه پا گفتیم، وضع شخصی نوعی ناظر به لفظه، وضع در اینجا یعنی لفظ، وضع شخصی نوعی یعنی لفظ. لفظ یه بار به شخصه، چه معناش مستقل باشه مثل اسما، چه معناش غیر مستقل باشه یعنی خود حروف. یه بار وضعش نوعیه، نوعی مثل چی؟ حیات. نتیجه هم بگیم، فقط تحقق من ما بینا، تحقق پیدا کرد از این چی که گفتیم، ان الحروف لین حروف معانه تدل علیها کل اسما، حروف هم معانی دارن دلالت بر این معانی میکنن. رفا و این چند قشنگ تسلیم میکنه به نتیجه اصفهانی، ان الحروف للحروف معان، حروف معانی غیر مستقل داره. خب این در مقابل کیه؟ محقق خراسانی که گفت حروف، گفت معنای غیر مستقل نداره. والفرق بین ان والفرق ان المعانی الاسمیه مستقله فی انفسها و قابله لتصورها فی ذاتها. رفقا این قابله لتصورها فی ذاتها سفیدی رو هم میاره داخل، سفیدی هم قابل تصور مستقل. و این کانت فی الوجود الخارجی محتاجتون الى غیرها کل اعراض، مثل سفیدی بلوی که در عالم خارج محتاج به غیر باشن، متکیه به غیر باشن. و اما المعانی الحرفیه فهیه، این معانی حرفیه، معانی غیر مستقل و غیر قابلت للتصور الا فی ضمن مفهوم آخر فانیه در غیره، و من هنا یشبه کل امر غیر مستقل به معنا حرفی. از اینجا هم باز آقای مظفر اصطلاح معنای حرفی رو توضیح میده، میگه الان دیگه تو فلسفه، تو همه علوم، هر چیزی که فانیه و غیر مستقل میگن معنای حرفیه. مثلا فلاسفه میگن عالم معنای حرفی داره، میگن عالم معنای حرفی داره یعنی چی؟ یعنی غیر مستقل. میگه و من هنا، از اینجا بود که یه حرفو زدن، یک سابقه قشنگ از باب وجود لفظی به وجود وجود استقلالی رو در فلسفه به من یاد میده. حالا بگونه بقیش برای فرصه هم بسرم
مرگی هم آوردیم
دیدم
حالا آوردیم.